سازنده دوران. دوران به تو و قدرت جاوید تو باری، ای هموطن ای نیروی بالنده جاوی. خوش باش که باز اختری آمال تو تابی، ای رنج و بر ای کار تو سازنده دوران. دوران ز تو و قدرت جاوید تو بالی، ای هموطن ای نیروی بالنده جاوی. خوش باش که باز اختری آمال تو تابی.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. نامی آنکه هستی نام ازویا، فلک جنبش زمین آرام ازویا. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز. من مطرب شریفی هستم با همراهی شما از کانال تاجیکی صدای خراسان. در ابتدای برنامه ها توجه شما عزیزان را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم.
امشب از کانال تاجیکی صدای خراسان میخواهیم شما را به دنیای ادب و نور و خبر و هنر ببریم. امروز جمعه 9 آبان ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 9 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و برابر با 31 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی را خواهید شنید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. بعد از آن نواهنگ را خواهید شنید. سپس بربالی اندیشه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن پرتو از آفتاب را خواهید شنید. برنامه بعدی تکراری مجله کشاورزی خواهد بود. بعد از آن تکراری نمایش را میشنوید. سپس سخنرانی معرفت را خواهید شنید. برنامه بعدی قند پارسی خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی را خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشبی ما مثل همیشه حکایت‌های ادبی است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز گفتارهای سیاسی.
کشف استقامتگاه باستانی عصرهای میانی در ناحیه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان، حضور ایران در اجلاس جهانی دیوانهای محاسبات و مردان ایران بر سکوی دوم تکواندو قهرمانی جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. در بخش اخبار با سرزبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم. لطفاً توجه فرمایید. در ناحیه شمس‌الدین شاهین یک استقامتگاهی باستانی عصرهای میانه‌ای خطل قدیم شهر اندیچراغ کشف شد. مدیر اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی وابسته به حکومت تاجیکستان از کشف یک استقامتگاه باستانی عصرهای میانی خطل قدیم یا شهر اندیچراغ در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان واقع در هممرزی با افغانستان تاجیکستان خبر داد. شیرعلی خواجه‌زاده مدیر این آژانس یا اگنتی با اعلام خبر فوق گفت در جریان ثبت آثار تاریخی و فرهنگی توسط کارمندان آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت تاجیکستان یک استقامتگاه باستانی عصرهای میانه‌ای جامعه روستایی لنگدری ناحیه شمس‌الدین شاهین کشف شد و افزود منطقه مرکزی این استقامتگاه 14 هکتار است و در طول یک کاوش بیش از صد یافته باستانشناسی، میراث سکه‌شناسی، سفالگری، منبتکاری و آهنگری در آنجا یافت شد. مدیر آژانس حفظ میراث تاریخی و فرهنگی تاجیکستان تاکید کرد آثار بسیاری کشاورزی در این منطقه مانند سنگ‌های آسیایی و همچنین وسیله‌های استفاده کشاورزان پیدا شدند که نشانگری زنده بودن حیات در آن دوران در این منطقه است. شرم الشیخ مصر میزبان 25مین کنفرانس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی دیوانهای محاسبات کشورهای جهان تحت نام آنتوساید با حضور نمایندگان بیش از 156 کشور از جمله هیئت جمهوری اسلامی ایران است. اجلاس جهانی آنتوسای مهمترین رویداد نیازهای عالی حسابرسی در سطح جهان می باشد. در حاشیه این اجلاس هیئت ایرانی دیدارهای دوجانبی با رئیسان دیوانهای محاسبات کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان، مصر، عراق، عمان، قطر، عربستان، هند، پاکستان و همچنین کره جنوبی و ژاپن انجام داد. گزارش بشنوید در همین زمینه از خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از قاهره.
شرم الشیخ مصر این روزها میزبان 25مین اجلاس جهانی انتوسای است. اجلاسی با حضور نمایندگان بیش از 156 کشور.
یکی از موضوعات بسیار مهمی که در این اجلاس مطرح میشه بحث هوش مصنوعی است و همچنین حسابرسی عمل کرد که قبلا هم در جلسات مختلف در موردش بحث شده و سمینارهای مختلف و مباحث مختلفی در این خصوص صورت گرفته. ما با توجه به این که در حوزه آیتی و فناوری اطلاعات هم دانش خوبی در دانشگاه‌های ما هست و متخصصین خوبی رو داریم، از چندی قبل بحث مربوط به هوش مصنوعی رو هم آغاز کردیم و در این اجلاس به تبادل اطلاعات با کشورهای پیشرو و نهادهایی که در این زمینه توسعه یافتن ارتباطات خوبی رو برقرار کردیم.
در حاشیه نشست هیئت ایرانی دیدارهای متعددی با رؤسای دیوانهای محاسبات کشورهای مصر، عراق، عمان، قطر، عربستان سعودی، هند، پاکستان، کره جنوبی، ژاپن و تاجیکستان برگزار کرد.
کار خوبی که اینجا انجام میشه به خصوص در زمینه هوش مصنوعی، شفافیت عملکرد و کارایی و نوی نظارت. تقریبا تجربه کشورهای دیگه بخصوص کشورهای پیشرفته در زمینه‌ای که عرض کردم اینجا عرضه میکنن به نظر میرسه اون چیزی که ما باید در ایران بهش توجه کنیم حاکمیت هوش مصنوعی در موضوع بالا بردن کارایی و استفاده از دیتاهای درون کشور است.
25مین اجلاس انتوسای با هدف ارتقای شفافیت، مسئولیت پذیری مالی و حکمرانی مطلوب تا پایان هفته در شهر شرم الشیخ ادامه دارد. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، محل برگزاری اجلاس، شرم الشیخ.
ادامه نشر خبرها. در تاجیکستان ارزش تولیدات مواد غذایی از جمله نوشیدنی ها و محصولات دخانی یا تنباکو از ینور تا سپتامبر سال 2025 به 8.1 میلیارد سومانی رسیده است. طبق گزارش آژانس آمار تاجیکستان این میزان 12.3% نسبت به مدت همانند سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس آمار یاد شده تولید پاستا 26.3%، نوشیدنی های غیر الکلی 22.7%، محصولات شیری 18.5%، شیرینیجات 10.1%، گوشت و محصولات گوشتی 7.1%، آرد 7.5% افزایش یافته است. در همین حال تولید سوسیس، کنسرو و روغن نباتی نسبت به سال قبل تقریبا بدون تغییر باقی مانده است، در حالی که تولید آب معدنی یا مینرالی 11.6% کاهش یافته است. در مقایسه با دیگر بخش‌های صنعتی، صنعت غذایی یکی از بالاترین نرخ‌های رشد را در تاجیکستان نشان می‌دهد. تولید مصالح ساختمانی 5.5%، متالورگی 7.5%، نساجی و پوشاک 9.1% و مواد شیمیایی 12% رشد داشته است. صنعت داروسازی با 39.5% بالاترین درصد رشد را تجربه کرده است، اما سهم آن از کل ساختار صنعتی همچنان اندک می باشد. چندین شرکت تاجیکی استحصال کنسرو و میوه‌جات کنسرو کننده شده طبق اعلام مرکزی تجارت بین المللی صنعت‌های معیاری را در سطح دنیا کسب کردند. این معیارها یا استاندارد رعایت الزامات سختگیرانه بین المللی بهداشتی، قابلیت ردیابی و مدیریت ریسک را تضمین می کند و در نتیجه اعتماد خریداران جهانی را جلب کرده و به بازارهای ممتاز راه می یابند. تاجیکستان در این زمینه در طی سالهای اخیر نسبت به اصلاح قانونها جهتی در سطح جهانی رساندن معیارهای تولید برنامه‌های را روی دست گرفته است. دستور رئیس جمهور آمریکا برای اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای موج از واکنش‌ها را در پی داشته است. صدور این فرمان همزمان با دیدار رئیسان جمهوری چین و آمریکا برای پایان دادن به جنگ تجاری بین این دو قدرت هسته‌ای جهان، امیدها برای بازگشت ثبات به رابطه‌های دو کشور را کمرنگ‌تر کرده است. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت چین گزارش می‌دهد.
چند لحظه بعد از انعکاس تصاویری از دیدار رؤسای جمهور چین و آمریکا، انتشار خبر فرمان جدید ترامپ برای از سرگیری آزمایش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا، اختلافات بین قدرت‌های بزرگ جهانی را به تنظیم اولیه برگرداند. در اولین واکنش، سخنگوی وزارت امور خارجه چین از آمریکا خواست به معاهده منع جامعه آزمایش‌های هسته‌ای پایبند بماند.
پکن امیدوار است ایالات متحده با جدیت به تعهدات خود ذیل معاهده منع جامعه آزمایش‌های هسته‌ای پایبند باشد و از اقداماتی که به رژیم عدم اشاعه آسیب می‌زند خودداری کند.
در حالی که ترامپ پس از دیدار با رئیس جمهور چین از آتش‌بس تجاری با این کشور سخن گفته، فرمان جدیدش خوشبینی ها درباره نتایج این گفتگوها را خیلی زود از بین برد.
چین منتظر اقدام آمریکا برای اطمینان از اجرای جدی نتایج مذاکرات تجاری است. امیدواریم اقدام آمریکا بار دیگر بی‌ثباتی را به اقتصاد جهانی تزریق نکند.
فرمان ترامپ برای پایان دادن به بیش از 3 دهه توقف آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا در حالی صادر شده که آتش تنش بین چین و آمریکا بر سر موضوع تایوان هر لحظه شعله ورتر می‌شود. حتی گفتگوی رؤسای جمهور دو کشور هم آب سردی بر این آتش نبود.
ایالات متحده باید حساسیت و آسیب‌های جدی مسئله فروش سلاح به تایوان را درک کند. این اقدام بازی با آتشی است که در نهایت دامن خود آنها را خواهد گرفت.
کاخ سفید تاکنون درباره جزئیات این تصمیم توضیحی نداده، اما برخی تحلیلگران فرمان جدید ترامپ را پاسخی به اقدام اخیر روسیه در آزمایش یک موشک کروز و یک اژدر هسته‌ای می‌دانند. دلیل ترامپ برای این دستور هرچه باشد، می‌تواند زنجیری بی پایان از آزمایش‌های اتمی بین قدرت‌های بزرگ هسته‌ای را شروع کند که پایانش دیگر با دستور ترامپ نخواهد بود. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
وزیر ارتباطات ایران در مراسم بزرگداشت روز استقلال اندونزی از اهمیت طرح‌های مشترک در حوزه‌های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی یا ذهن صنعی با عنوان برنامه‌های کلان توسعه میان دو کشور دوست ایران و اندونزی گفت و تاکید کرد که تقویت همکاری‌ها در زمینه امنیت سایبری یا کیبرنتیکی و توسعه تجارت دیجیتالی فرامرزی در چارچوب گروه بریکس از گام‌های مشترک و تاثیرگذار در آینده رابطه‌های دو کشور است. سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات ایران گفت که موقعیت گیاپولیتیکی ایران و موقعیت ممتاز جمهوری اسلامی در منطقه آسیا و همچنین موقعیت جغرافیایی ممتاز اندونزی در منطقه جنوب غرب در جنوب شرق آسیا زمینه را برای همکاری‌های بیشتر دو کشور دوست فراهم کرده است. آقای هاشمی از موضع‌های دولت، نمایندگان مجلس و مردم اندونزی در حمایت از جمهوری اسلامی ایران در دوران پرتلاطم جنگ تحمیلی 12 روزه با رژیم صهیونیستی تقدیر کرد و گفت که سفارت اندونزی در تهران در دوران جنگ و پس از آن با ادامه خدمات کنسولی و ارتباطات سیاسی نقش ارزشمندی در آن دوران ایفا کرد. تاجیکستان و عربستان سعودی همکاری در بخش انرژی را گسترش می‌دهند. در وزارت انرژتیک و منابع آبی جمهوری تاجیکستان با حضور هیئت رهبری این وزارتخانه و سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار پادشاهی عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان ملاقات برگزار شد. در این نشست دلیر جمعه وزیر انرژتیک و منابع آبی جمهوری تاجیکستان و ولید بن عبدالرحمن الرشیدان سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار پادشاهی عربستان سعودی در جمهوری تاجیکستان مسائل مربوط به تقویت همکاری در زمینه‌های انرژی، نفت و گاز و منابع‌های آب را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مادران فلسطینی سال‌هاست چشم برای بازگشت فرزندان خود از زندان‌های رژیم صهیونیستی هستند. اشغالگران پیکر شهیدان را نیز با خانواده‌هاشون نمی‌سپارن و آنها را در قبرستان ویژه نگهداری می‌کنند. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کرانه باختری رودی اردن پای درد دلی یک مادر فلسطینی نشسته است.
نصرت الزبیدی چند سال است که منتظر بازگشت پیکر پسر شهیدش از گورستان شماره هاست. رژیم صهیونیستی پیکر شهدای فلسطینی را در گورستانی که به گورستان شماره ها معروف شده است نگهداری می‌کند.
نزال اولین پسرم بود. وقتی شهید شد 20 سالش بود. نزال حالا 24 سالش، اما پیکرش در گورستان شماره هاست. انتظار داشتیم بعد از توافق پیکر اونو تحویل بدن، اما هنوز منتظریم.
پسر دیگر او اسماعیل هم اسیر صهیونیست هاست.
اسماعیل پسر دوم منه. وقتی به زندان افتاد 19 ساله بود. اسماعیل به 30 سال حبس محکوم شده، اما نزال وقتی رفت 20 ساله بود. هر دو پسرم جوان بودن.
توافق مبادله انجام شد و صدها اسیر آزاد شدند و پیکر شهدا به خانواده هایشان بازگشت. اما مادر اسماعیل و نزال همچنان چشم به راه فرزندان است.
خدا رو شکر وقتی گفتن در تبادل اسرا قراره اسیر آزاد بشن، ما هم انتظار داشتیم که دو پسرم آزاد بشن. خیلی امیدوار بودم. رفتم برای اسماعیل لباس خریدم.
لم يهدأ قلبها.
دل او آرام نگرفت و آتش دلتنگیش خاموش نشد. نصرت الزبیدی از روستای بروقین در شمال کرانه باختری، زنی که استوار ایستاده است.
محمد و طارق دو پسر دیگه منند. 5 سال اسیر بودند و نبیل 26 ماه. همه اینها فرزندای منند. خونم هم ویران شده. خونه ما چند بار تخریب شده. من خودم شبیه غزه شدم. 5 نفر از برادرزاده هام، 5 نفر از خواهرزاده هام و حتی دامادم به همراه فرزند 2 سالش بیشتر از 1 ساله که تو زندانن.
همچنین بعید نیست که برادرش جمال الزبیدی نیز همین سرنوشت را داشته باشد. فرزندان او نیز منتظر همین سرنوشتند.
به سیاست رژیم اشغالگر عادت کرده ایم. پیکرهایی هستند که ده ها سال نزدان ها باقی ماندند. ما از طریق نهادها و کمیته هایی که برای بازپسگیری پیکر شهدا تشکیل شدند درخواست کرده ایم و همچنان در انتظار هستیم.
به خدای بزرگ قسم که شاید زنی در دنیا به اندازه من رنج بچه هاشو نکشیده باشه. من برای اونها هم پدر بودم و هم مادر. شوهرم نابینا بود. وقتی نزل 2 سال داشت پدرشو از دست داد. به بچه هام افتخار میکنم. اونها کار شرافتمندانه ای انجام دادن.
این زن در اینجا به دنبال پیکر شهیدی است تا او را در خاک دفن کند و همچنان منتظر اسیری است تا او را در آغوش بگیرد.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
و دوستان در ادامه بخش ورزشی را تقریم سمتان میکنیم. تیم ملی تکواندوی مردان ایران در 27 دوره رقابت‌های قهرمانی جهانی چین با کسب 3 مدال طلا، نقره و برنجی یا برنز عنوان نایب قهرمانی مسابقات را به دست آورد. بر اساس نتیجه های کسب شده ایران پس از تیم های کره جنوبی در بخش آفایان به عنوان نایب قهرمانی این مسابقات رسید. تیم های برزیل، ازبکستان و مصر نیز با ترتیب عنوان های 3 تا 5 جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند. شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. کشف اقامتگاهی باستانی عصرهای میانی در ناحیه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان. حضور ایران در اجلاس جهانی دیوانهای محاسبات. و مردان ایران بر سکوی دومی تکواندوی قهرمانی جهان. تشکر که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. خدایا مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد. چنان خون در رگم جاری باش که مکان برای ناامیدی نماند. تو برایم امیدی محض هر نفسی که میکشم و در انتظاری نفس بعدی میمانم. یعنی امید به تو دارم. هم اکنون تقویم تاریخ را خواهید چنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 9 آبان سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 9 جمادی الاول سال 1447 هجری قمری و مطابق با 31 اکتیبر سال 2025 میلادی است. 661 سال پیش در روز نهم جمادی الاول سال 786 هجری قمری، محمد ابن جمال الدین مکی عاملی، مشهور به شهید اول، فقیه و محدث بزرگ، به شهادت رسید. وی در سال 734 هجری قمری در یکی از روستاهای جبل عامل لبنان به دنیا آمد و در خانواده اهل علم و فضیلت پرورش یافت و تحصیل علوم دینی را آغاز کرد. شهید اول از محضر درس اساتید برجسته آن زمان همچون علامه حلی بهره‌های فراوان برد و دانش دینی خود را تکمیل کرد. او علاوه بر علوم و معارف دینی در شعر و ادب نیز از معلومات درخور توجهی برخوردار بود و گاه به زبان شعر به انتقادهای مخالفان خود پاسخ می‌داد. او در مدت 52 سال عمر پربرکت خود با وجود مهاجرت‌ها و سفرهای متعدد کتاب‌های بسیاری تألیف کرد که از میان آنها می‌توان به الباقیات و صالحات و لمعه دمشقی اشاره کرد که هنوز به عنوان کتاب درسی در حوزه‌های علمیه تدریس می شود. شهید اول در چنین روزی به دست مخالفان متعصب خود به شهادت رسید. ۴۶۷ سال پیش در روز نهم جمادی الاول سال 980 هجری قمری، صدرالدین محمد ابن ابراهیم شیرازی، معروف به ملا صدرا و صدرالمتالهین، فیلسوف و عارف بزرگ، در شهر شیراز در جنوب ایران متولد شد. وی ابتدا به قزوین، پایتخت آن روز سلسله صفوی رفت و در محضر استادان بزرگی چون شیخ بهایی، فقه و اصول و حدیث و ریاضی و نزد میرداماد منطق و فلسفه و عرفان و از میر فندرسکی نجوم را آموخت. پس از انتقال پایتخت به اصفهان، ملا صدرا نیز به این شهر رفت و تدریس را آغاز کرد که به دلیل اختلاف برخی دیدگاه‌هایش با تعدادی از علما مجبور به ترک آن و گوشه‌نشینی در روستایی در نزدیکی شهر قم شد. او در این مکان مدتی را به عبادت و راز و نیاز با خداوند پرداخت تا آنکه سرانجام بار دیگر تدریس و تألیف کتاب را آغاز کرد. مهمترین کتاب صدرالمتالهین اسفار اربعه در همین زمان نوشته شد که در آن با صراحت و دلایل متقن رابطه فلسفه و عقل با دین و وحی را بیان کرده است. وی پایه‌گذار حکمت متعالی است که فلسفی با رویکرد عرفانی می باشد. ملا صدرا 10 سال آخر عمر را به دعوت حاکم شیراز در این شهر گذراند و در مدرسه‌ای که برایش ساخته بودند به تدریس انواع علوم پرداخت. وی در این حال از تألیف کتاب‌های ارزنده نیز غافل نبود. از میان بیش از 40 کتاب صدرالمتالهین میتوان به المبدأ و معاد، زاد المسافر و متشابهات القرآن اشاره کرد. این فیلسوف بزرگ سرانجام در سال 1050 هجری قمری، هنگامی که برای هفتمین بار پیاده در سفر حج بود، درگذشت. ۱۰۱ سال پیش در روز نهم جمادی الاول سال 1346 هجری قمری، آیت الله سید ابو تراب خانساری از علما و روحانیون مشهور ایران درگذشت. وی در سال 1271 هجری قمری در خانسار از شهرهای مرکزی ایران متولد شد و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در آغاز جوانی به حوزه علمیه اصفهان و سپس حوزه علمیه نجف رفت و از محضر اساتید برجسته این دو مرکز علمی کسب فیض کرد. او در فقه، اصول فقه، حکمت و تفسیر به مراتب عالی دست یافت و از آن پس به تدریس فقه و اصول فقه پرداخت. از آیت الله خانساری کتاب‌های بسیاری باقی است که دلالت بر دانش عمیق این عالم ربانی دارد. از بین آثار او میتوان به کتاب‌های مصباح و صالحین و قصد و سبیل اشاره کرد. و 100 سال پیش در روز 9 آبان ماه سال 1304 هجری خورشیدی، مجلس شورای ملی ایران با خلع احمدشاه آخرین پادشاه سلسله قاجاریه انقراض این سلسله را اعلام کرد و به این ترتیب حکومت 135 ساله این خاندان در ایران خاتمه یافت. پس از انقراض سلسله قاجاریه با دخالت‌ها و توطئه‌های انگلیس، حکومتی موقت به ریاست رضاخان در ایران تشکیل شد. رضاخان 4.5 سال پیش از آن با یک کودتای انگلیسی روی کار آمده و به تدریج به قدرتمندترین مرد حکومت تبدیل شده بود. وی حدود 1 ماه پس از انقراض سلسله قاجار خود را شاه خواند و سلسله پهلوی را در ایران تأسیس کرد. این سلسله زمینه را برای غارت هرچه بیشتر ثروت‌های ملی و سرکوب ملت ایران توسط انگلیس و آمریکا مهیا کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 9 آبان سال 1404 هجری خورشیدی مطابق با 31 اکتیبر سال 2025 میلادی. از یکایک شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، اون چی که شنیده تقویم تاریخ بود. از شما دعوت میکنیم برنامه نواهنگ را بشنوید. نواهنگ
به نام خدا در شروع کلام حضور عزیزان بگویم سلام. سلامی که از جنس شور و نواست، پر از مهر و احسان و عشق و صفاست. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف از رادیو تاجیکی صدای خراسان شما را به شنیدن این قسمت دعوت میکنم. این برنامه مرتضی حنانه. سال 1332 که جشن هزاره ابن سینا برگزار شد، حنانه توانست آثار خود را در حضور شرق شناسانی که برای شرکت در جشن دعوت شده بودند با همسرایی و ارکستر سمفونیک اجرا کند و این اجرا چنان مورد توجه حضار قرار گرفت که آقای چرولی سفیر وقت ایتالیا بورس هنری آن کشور را در اختیار وی قرار داد و حنانه برای تکمیل تحصیلات و مطالعات خود در رشته‌های مختلف هنری به خصوص موسیقی به آن کشور رفت. مرتضی حنانه در مرکز عالی موسیقی واتیکان تحصیل و درباره موسیقی مذهبی مقدس ایتالیا پژوهش کرد. در همین زمان موسیقی متن فیلم عروس دجله ساخته نصرت الله محتشم را ساخت. در زمان تحصیل در روم به همراه حسین سرشار و پروین زرین‌پور به کار دوبله فیلم‌های ایتالیایی به زبان فارسی پرداخت. پس از فارغ التحصیلی در انستیتوی موسیقی واتیکان در سال 1340 به ایران بازگشت. او از آن پس در ایران به عنوان پرکارترین موسیقیدان پیشرو به شمار می‌رود. حنانه در سال 1341 توانست ارکستر بزرگ تازه‌ای را به نام فارابی بنیاد کند و آفریده‌های خود و دیگران را به اجرا درآورد. ارکستر فارابی در طول 7 سال زندگی خود نزدیک به 80 قطعه از آفریده‌های آهنگسازان ایرانی را به پای اجرا و ضبط در رادیو رساند. حنانه در سال 1342 به عضویت شورای عالی موسیقی رادیو ایران درآمد و در همین زمان بود که ارکستر سمفونیک رادیو ایران را به نام ارکستر فارابی پایه‌گذاری کرد. این ارکستر توانست آثار آهنگسازان ایران را مانند خود مرتضی حنانه، صدیقه شهنیا، فریدون ناصری، فریدون فرزانه، مصطفی کسروی و سیروس شهردار را اجرا و ضبط نماید. در سالهای 1348 و 49 وی سرپرستی و اجرای برنامه‌های آموزشی موسیقی ایرانی در تلویزیون را تحت عنوان شناسایی موسیقی اصیل ایرانی به همراه فرهنگ شریف، مرتضی نیداوود و حسین قوامی به عهده گرفت.
همراهان کانال تاجیکی، در این لحظه شما را به شنیدن برنامه بربالی اندیشه دعوت میکنیم.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
درود بر شما شنوندگان خوب بربال اندیشه، با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه و برنامه آینده نگاهی گذرا داریم به زندگی و آثار بوریس پاسترناک، نویسنده و شاعر روسیه. با ما همراه باشید. بوریس پاسترناک از شاعران و نویسندگان روس بود که موفق به دریافت جوایز ادبی شد. شهرت وی در بیرون از روسیه بیشتر به خاطر رمان دکتر ژیواگو است، ولی شهرت او در خود روسیه بیشتر به عنوان یک شاعر است. در فوریه 1890 در خانواده لئونید پاسترناک، آکادمیسیان نقاشی، استاد دانشکده نقاشی، معماری و مجسمه‌سازی و روزا کاوفمان، پیانیست مشهور، پسری متولد شد که نامش را بوریس گذاشتند. بوریس در سال 1906 تحصیلات متوسطه را به پایان رسانید و در سال 1909 برای تحصیل فلسفه وارد دانشکده فلسفه و تاریخ دانشگاه مسکو شد. در سال 1912 برای تکمیل دانش فلسفی راهی ماربورگ آلمان شد. یک سال بعد پاسترناک به فلسفه بی‌علاقه می‌شود و فعالیت ادبی خود را آغاز می‌کند. آشنایی او با نمایندگان برجسته نمادگرایی و فوتوریسم از جمله ولادیمیر مایاکوفسکی زمینه‌ساز چاپ 5 شعر در سالنامه لیریکا می شود. از سال 1914 که اولین کتاب شعر پاسترناک به نام توأمان در ابرها چاپ شد تا 1931 که وی از مسکو به قفقاز مهاجرت کرد، بیش از 10 مجموعه شعر توسط وی منتشر شد که این قضیه باعث گردید تا در اولین کنگره نویسندگان در سال 1934 پاسترناک بزرگترین شاعر معاصر روس معرفی گردد. البته به دلیل خودداری او از محدود شدن به موضوع‌های کارگری، این تمجیدها خیلی زود جای خود را به انتقادهایی تند می‌دهد. در همین سال پاسترناک با زینایدا نیکولاینا نیکاپوس ازدواج می‌کند.
در سال 1941 با آغاز جنگ جهانی دوم پاسترناک به شهر چیستاپل نقل مکان می کند. در این زمان به نوشتن اشعار میهن پرستانه مثل قصه ترسناک و پاسگاه مرزی می پردازد و به عنوان خبرنگار نظامی داوطلبانه به جبهه اعزام می شود. در سال 1946 پاسترناک کار بر روی شاهکار خود یعنی رمان دکتر ژیواگو را آغاز می کند. این کتاب در سال 1957 در ایتالیا چاپ می شود و باعث می شود که جایزه نوبل ادبیات در سال 1958 نصیب پاسترناک شود، هرچند به دلیل واکنش تند حکومت وی از بیم طرد شدن از میهن از دریافت جایزه نوبل خودداری می کند.
کتاب خواندن از شما انسانی بهتر می سازد. این جمله کلیشه‌ای و یا سیاری نیست. نه تنها یکی بلکه دو تحقیق پی هم کشف کردند که کتاب خواندن واقعا از ما انسانهای بهتر می سازد. مهربانتر و نسبت به دیگران با درکتر. در سال 2013 دانشگاه در آمریکا مطالعه انجام داد که در آن مغزی اشخاص بعد از مطالعه را با مغزی اشخاصی که مطالعه نمی کنند مقایسه کرد. محققان این دانشگاه با استفاده از اسکن مغز دریافتند که خواندن کتاب انسان را وادار به تصور محتوای آن و به گونه لمس کردنش می کند. می توان دلیل مشهور بودن کتاب های به عنوان مثال جین استین و یا ارنست همینگوی را از این طریق توجیه کرد. خواننده مطالب و احساسات درونی آنها را احساس می کند. اما همه ماجرا به اینجا ختم نمی شود. دیوید کومرکید و ایمانوئل کاستانو، روانشناسان مدرسه نو تحقیقات اجتماعی نیویورک آمریکا ثابت کردند که خواندن ادبیات تخیلی توانایی شخص و درک احساسات مردم را در اشخاص افزایش می دهد.
بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد. فرانسوا ولتر. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان و یاران شنونده همکنون پرتوه از آفتاب رو خواهید چنید.
پرتوه از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
جوان ها باید تلاش خودشون رو افزایش بدن. جوان ها نیروی لایزالی دارند. جوانی یک نیروی فوق‌العاده است. تمام شدنی نیست. هر کارم که بکنید، هر تلاشی هم که بکنید و از این نیرو مصرف کنید، این نیرو تقویت بیشتری پیدا می‌کند. نیروی جوانی نیرویی است که هر چه کار